ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سازمان ملل به تشکیل هیئتی برای جمع‌آوری مدارک جنگ سوریه رأی داد. ایران و قزاقستان 5 سند همکاری امضا کردند. آتنا دائمی با 5 اتهام جدید روبرو شده است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت رو به آگاهی شما می‌رسانم. مجمع عمومی سازمان ملل خواستار تشکیل هیئتی برای جمع‌آوری مدارک و مستندات جنگ داخلی سوریه و بررسی احتمال وقوع جنایات جنگی شد. در جلسه روز چهارشنبه مجمع عمومی سازمان ملل 105 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند، اما 15 کشور از جمله ایران و روسیه به آن رأی منفی دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر به آسیای میانه به قزاقستان رفت و صبح پنجشنبه با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این دیدار 5 سند همکاری از جمله موافقتنامه قرنطینه دامی، سند همکاری در زمینه کشتیرانی در دریای خزر و موافقتنامه همکاری در زمینه کار و تأمین اجتماعی امضا شد. حسن روحانی در ادامه سفرش قرار است به قرقیزستان برود. آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی که 6 آذر ماه برای اجرای حکمش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، با 5 اتهام جدید روبرو شده است. معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت این اتهام‌ها با شکایت سپاه پاسداران از فرزندش مطرح شده است. بر اساس این گزارش، آتنا دائمی به نشر اکاذیب، توهین به مسئولان نظام، توهین به رهبر ایران، ممانعت از اجرای حکم و ضرب و شتم مأمور در زمان اجرای حکم متهم شده است. آتنا دائمی قبلا به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب تهران به 14 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 7 سال کاهش یافت. در پی افزایش قیمت دلار آمریکا به بیش از 4000 تومان در ایران، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، این افزایش را کاذب دانست و گفت با برنامه‌ریزی‌های انجام شده قیمت دلار در بازار کاهش خواهد یافت. او شامگاه چهارشنبه در حاشیه نشستی در هرمزگان به خبرنگاران گفت قیمت دلار در بودجه سال آینده حدود 3300 تومان در نظر گرفته شده و قیمت کنونی آن از نظر دولت واقعی نیست. قیمت ارزهای خارجی در ایران در روزهای گذشته افزایش یافت و نرخ دلار آمریکا روز چهارشنبه از 4000 تومان نیز گذشت. بنابر گزارش‌ها از سوریه، روند تخلیه شرق حلب و روستاهای شیعی نشین در استان ادلب عصر چهارشنبه برای ساعتی انجام شد. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، برقرار شده است. آقای جزایری، روند تخلیه حلب از مخالفان مسلح و غیر نظامیان به چه مرحله رسیده؟
برای فاطمی، این روند همچنان ادامه داره. اینطور که مقام‌های سازمان ملل متحد میگن، شب گذشته حدود 300 خودرو از اتوبوس گرفته تا آمبولانس و خودروهای دیگر تونستن شرق حلب رو به سمت حومه غربی حلب ترک کنن، مناطقی که در کنترل مخالفان هست از حومه غربی حلب. اما مسئله که وجود داره این هست که مشخص نیست چه تعداد هنوز داخل حلب هستن که میخوان خارج بشن. سخنگوی گروه احرار شام گفته همچون تعداد بسیار زیادی هستن که منتظر هستن در شرق حلب، منتظر هستن تا خودروها بیان و اونها رو تخلیه کنن از منطقه و به مناطق دیگر منتقل کنن. شمار اینها رو نمیشه تخمین زد. به نظر میسه مخالفان مسلح و خانواده هاشون عمده این افراد رو تشکیل بدن. سازمان ملل متحد هم گفته نیاز به زمان بیشتری هست برای تخلیه کامل شرق حلب.
در دیگر سوی میدان، جنگ نیروهای ارتش آزاد سوریه که از پشتیبانی ترکیه برخوردار هستند با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش ادامه داره. اخبار این جنگ چیه آقای جزایری؟
جنگ در حول و حوش به اطراف شهرک الباب ادامه داره. بعد از اینکه روز گذشته تونستن نیروهای ارتش آزاد سوریه با کمک ارتش ترکیه گذرگاه یا آزادراه میان شهرک الباب و حلب رو قطع کنن و شبه نظامیان داعش رو از این منطقه بیرون برونن، در محور غربی الباب هم درگیری ها ادامه یافت و بعضی پیشروی هایی داشتن. در حومه غربی الباب شبه نظامیان ارتش آزاد سوریه، البته حملاتی که شبه نظامیان داعش انجام دادن تلفاتی رو در پی داشت برای ارتش ترکیه. چهارده تن از نیروهای نظامی ترکیه کشته شدند، 34 تن دیگر زخمی شدند، به علاوه حدود 140 شبه نظامی داعش که کشته شدند در درگیری‌های 24 ساعته گذشته.
آقای جزایری، سازمان ملل تحقیقاتی درباره بعضی حوادث در سوریه که میتونه جنایت جنگی به حساب بیاد رو قاعدتا باید آغاز بکنه با این قطعنامه‌ای که تصویب شده. اخبار بیشتر در این باره چی است؟
یک تحقیقی انجام شده، تحقیق داخلی در سازمان ملل آقای در مورد حمله که کاروان کمک رسانی به حلب سپتامبر گذشته در معرضش قرار گرفت که منجر شد هم خودروها آتش بگیرن، کامیون های که حامل مواد غذایی و مواد بهداشتی بودن، هم 10 تن از امداد رسانان کشته بشن. این تحقیق میگه که این حمله به این کاروان حمله هوایی بوده، هستن بنابراین مخالفان مسلح نمیتونستن عامل حمله باشن و تنها کسایی که میتونستن این حمله را انجام بدن نیروهای ائتلاف بین‌الملل رهبری آمریکا، روسیه و جنگنده های سوریه بودن. البته تحقیق بعید دونسته که جنگنده های ائتلاف بین‌الملل دست این حمله دارن. علاوه بر این قطعنامه‌ای که تصویب شد و کمیته‌ای تشکیل شد برای تحقیق در بعضی اتفاقات در سوریه که میتونه جنگی به حساب بیاد، دولت سوریه این کمیته و تشکیل اون رو دخالت در امور داخلی خودش دونسته. روسیه و ایران هم مخالفت کردن با تشکیل چنین کمیته‌ای.
تشکر میکنم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و ما دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا پیتر ناوارو را به عنوان رئیس شورای تجارت ملی کاخ سفید انتخاب کرد. تیم آقای ترامپ با اعلام این خبر گفته است که پیتر ناوارو با روشننگری‌هایش کمک خواهد کرد تا فرصت‌های کاری از کشور خارج نشوند. پیتر ناوارو استاد اقتصاد در کالیفرنیا است و یکی از کتاب‌های او با عنوان مرگ به دست چین یا چگونه آمریکا پایگاه تولیدی خود را از دست داد معروف است. رسانه‌های آمریکایی رهیابی این منتقد چین به تیم رئیس جمهوری منتخب را نشانگر عرصه‌ای برای رقابت با چین برآورد کردند. همچنان در آمریکا امید به حفظ توافق هسته‌ای یا برجام در دولت آینده دونالد ترامپ افزایش پیدا کرده. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتیش بارها از توافق اتمی با ایران انتقاد کرد و دولت اوباما را به خاطر اون مورد سرزنش قرار داد، ولی اکنون محافل سیاسی میگن که در کابینه آینده دولت جمهوری خواه آمریکا افراد با نفوذی طرفدار حفظ توافق برجام هستند. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
سرنوشت توافق اتمی با ایران موسوم به برجام دغدغه خاطر بسیاری از کسانی بوده که معتقدند این توافق بهترین وسیله جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در یکی از ناآرامترین مناطق جهان است. این دغدغه خاطر با ترکیب کابینه آینده دولت ترامپ بیشتر و بیشتر شد. از جمله یکی از کلیدی ترین اعضای این کابینه ژنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آینده آمریکاست که حکومت جمهوری اسلامی در ایران را خطرناکترین تهدید برای صلح و ثبات خاورمیانه می‌داند. ژنرال ماتیس این گفتار هشدارآمیز را در ماه آوریل گذشته حدود 8 ماه پیش در یک سخنرانی در مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا بیان کرد. با این حال همین شخصیت بدبین نسبت به رفتار و نیت رهبران جمهوری اسلامی یکی از پشتیبانان بزرگ توافق هسته‌ای با ایران محسوب می شود. فورچون مگزین که در مورد دیدگاه‌های ژنرال جیمز ماتیس مقاله مشروحی نگاشته میگوید که برای درک دلایل مورد نظر وزیر دفاع آینده آمریکا نگاهی حتی گذرا به پیشینه نظامی او لازم است. حسین آریان کارشناس امور نظامی در این زمینه چنین میگوید:
جیمز ماتیس سابقه بسیار طولانی از نظر خدمتی داره و جنرال نیروی تفنگداران دریایی آمریکا یا تکاوران دریایی آمریکاست که در 2013 بازنشست شد. با درجه سرهنگ 2 فرمانده گردان بود در عملیات طوفان صحرا در پیوند با آزادسازی کویت و پس زدن صدام. در درجه سرهنگی در جنگ افغانستان شرکت داشت. در اونجا فرمانده هنگ بود، فرمانده لشکر یکم پیاده نیروی تفنگداران در جنگ عراق بود. در ناتو هم خدمت کرد، فرماندهی نیروهای مشترک آمریکا بود که یکی از مشاغل مهم در ارتش آمریکاست و آخرین سمت او رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام بود، یعنی نیرویی که حوزه مأموریتش خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی رو در بر میگیره.
به گفته فورچون مگزین، جنرال کهنه‌کار آمریکایی به رغم دیدگاه منفیش نسبت به رژیم ایران، معتقد است که توافق اتمی با تمامیت آن باید حفظ شود. ایلان گولدنبرگ، نویسنده مقاله فورچون مگزین، معتقد است که به جای از بین بردن این توافق، جنرال ماتیس احتمالاً توصیه خواهد کرد که در برابر سایر مسائل ناشی از سیاست‌های حکومت ایران در منطقه، خط مشی سختی اتخاذ و اعمال شود. آقای آریان خلاصه این خط مشی ممکن را اینگونه توضیح می‌دهد.
زمانی که جنرال ماتیس رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا بود، یکی از پیشنهادات او این بود که بایستی با ایران رویارویی نظامی داشته باشیم و این در واقع خواسته اوباما نبود و به طور کلی در اون حدود 2.5 سال که این فرماندهی را داشت، اوباما بنا به گزارشات اطمینان کامل را به این جنرال نداشت به خاطر این گرایشش. ایشون در کل داعش را بهانه می‌بینه که ایران داره ازش استفاده می‌کنه برای پیشبرد اهداف سیاسی خودش در منطقه. در ارتباط با توافق هسته‌ای نظرش اینه که این توافق کاملا مطلوب نیست، ولی کنار گذاشتن اون هم مسئله را حل نمی کنه.
در واشنگتن محافل مطبوعاتی می گویند نه توافق هسته‌ای با ایران که اولویت اصلی در خاورمیانه نقش روسیه است. وال استریت جورنال روز چهارشنبه در مقاله گفت امروز روسیه در اندیشه مردمان شرق میانه جای آمریکا را گرفته است که برای مدت‌ها آن را قدرتی امپریالیستی می‌پنداشتند. ظهور دوباره روسیه در خاورمیانه دشمنی‌های مردمان این منطقه را علیه دولت مردان مسکو برانگیخته است.
گزارش بود از نادر صدیقی. و خبری دیگر، ارتش ترکیه اعلام کرده است که در جریان درگیری با نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش 14 تن از نیروهایش در اطراف شهر الباب در شمال شرقی حلب کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از 4 ماه پیش که عملیات ترکیه در خاک سوریه آغاز شد، روز چهارشنبه پرتلفات ترین روز برای نیروهای ترکیه بوده است. شهر الباب در شمال شرقی حلب و در 25 کیلومتری خاک ترکیه واقع شده است. به گفته مقام‌های ترکیه 33 سرباز این کشور نیز در حملات روز چهارشنبه زخمی شدند که حال 6 تن از آنان وخیم است. دادستانی آلمان روز چهارشنبه با انتشار تصاویری از یک جوان 24 ساله تونسی به نام انیس الامری او را مظنون اصلی حمله به بازارچه در برلین معرفی کرد و جایزه به مبلغ 100 هزار یورو برای یافتن او تعیین کرده است.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.